الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومبين. الحمد لله الصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا بقية الله اللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. أحفظ أمري إلى الله إن الله بشير بالعباد. همانگونه ای که عزیزان مستحضر هستند، ما بحث امروزمان را اختصاص دادیم به برخی از شبهاتی که در هفته گذشته در دانشگاه صنعتی امیرکبیر توسط 4 نشریه دانشجویی همزمان مطرح شد که در این نشریه ها هم به ساحت مقدس آقا ولی عصر ارواحنا لتراب مقدم الفدا بسارت شد، هم به ساحت مقدس امیر المؤمنین و هم به رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. گذشته از این که تحت یک مقاله‌ای به عنوان فاحشه ها در کجا بیشترند قداست هم زیر سوال رفت و شهر خون قیام مورد اهانت قرار گرفته شد و در مطلب دیگری تحت عنوان کلاغ‌های سیاه به دخترهای چادری اهانت شده و از حجاب برتر به عنوان یک مسئله درخواسته از حسادت نگاه شده. این 4 نشریه دانشجویی عبارت بود، نشریه سحر مدیر مسئولش آقای احمد قصابان، آتیه مدیر مسئولش نقداد خلیلپور، سرخط مدیر مسئولش مجید شیخپور، ریوار مدیر مسئولش آقای پویان محمودیان. عبارتی که نسبت به حضرت ولیعصر ارواحنا لسراب مقدم الفدا آمد که به حق واقعا دردآور بود، این بود: در انتظار ظهور کسی نشسته این که مملکت من را با نام او مزین کردند، اینها فقط مشتی اوهام و اسطوره است که در کام من ترازیر کردند. یعنی عقیده به مهدویت را اسطوره و اوهام تلقی کرده. بعد در بخش پایانی همین مقاله نوشته اگر اینان یعنی حکومتیان به تبعیت از الگوی علی معتقدند، مگر نمی دانند که علی منتقدان و مخالفان را بر می تابید. علی نه نور بود، نه آسمانی و نه مقدس و نه معصوم. اگر این گونه بود مردم را دعوت به انتقاد از خود نمی کرد. علی یک انسان خطاپذیر بود و غیر معصوم بود. فراتر از او محمد نیز چنین بود صلی الله علیه و آله و سلم. حال تکلیف ولی فقی بسیار روشن است. من در اولین مراحلی که مطلع شدیم از این قضایا با یکی از مراجع اعظام تقلید قضیه رو در میان گذاشتم. ایشون فرمودند حوزه باید به این شبهات پاسخ محکم و کوبنده بدهد. ما کاری نداریم که دانشجویان مسلمان و متعهد در محیط دانشگاه چه کار می کنند. اونها به وظیفه خودشون عمل می کنند، حوزه هم باید به وظیفه خود عمل کند، پاسخ محکم و کوبنده به این شبهات. بنده قبل از اینکه به پاسخ شبهه بپردازن، وقتی این چهار نشریه دانشجویی همزمان یک مطلب را نوشتند و منتشر کردند، مسئولین محترم دانشگاه، مسئولین محترم امنیتی و غیره که وقتی وارد عمل شدند، گردانندگان این نشریه ها در بد و امر انتصاب این مطالب مهم را به خودشون انکار کردن، گفتن ما این مطالب را ننوشته ایم، از لوگوی نشریه ما استفاده کرده اند و این مطالب را مطرح کرده اند. و در بیانیه های بعدی هم که من دارم این بیانیه هاشون رو، گفتن اینها یک سناریویی بود که دانشجو را به جان هم بندازه و ما را زیر سوال ببره، که البته در همین دفاعیه هاشون اهانت های صریح هم به نظام، هم به بسیج و هم به نیروهای امنیتی دارند. حالا مسائل سیاسی متصدی دارد و اونها طبق مقررات و قوانینشون برخورد خواهند کرد و ما در حوزه سیاسی این قضیه دخالتی نداریم و خودمون هم در مقام آن نمیدانیم، ولی ما در مقام تبیین شبهه و پاسخ شبهه و تحلیل علمی قضیه هستیم. اینها این قضیه را منکر شدن. همین را اجازه بدید من یک نگاه مختصری به همین 3-4 تا نشریهی که امروز منکر هستند یک نگاهی کنیم، ببینیم اصلا چهارچوب تفکر گردانندگان این نشریه ها چیه؟ آیا واقعا ما می توانیم انکار اینها را قبول کنیم و یا حمله بر صحت کنیم یا نه؟ من حدود 30-40 مورد از نشریه های دانشگاه صنعتی امیرکبیر را زیر رو کردم با کمک بعضی از این دوستان و به این نتیجه رسیدم این مطالبی که این آقایان روز دوشنبه 10 اردیبهشت مطرح کردن از دیدگاه آقایان چیز تازه ای نیست. سابقا مشابه این یا تندتر از این، مهمتر از این هم در این نشریه ها موجود بوده، ولی متاسفانه در برابر این تهاجم مهم برخورد مناسب نشده و لذا اینها جری شدن. من یک چند موردی از این نشریات رو که این آقایان مدعی هستن ما خبر نداریم و این قضایا بدون اطلاع ما آمده مطرح شده و عرض کنم تا ببینیم که چی هست. البته ما در این دانشگاه نشریه های متعددی داریم، مثل خط صفر، جرد، ریوار، تردید، شاید فردا، کیان، آغاز، رادیکال، داروک، خبرنامه انجمن اسلامی دانشجویان. در همین نشریه سحر که عرض کردم مدیر مسئولش آقای احمد قصابان هست، در 11/9/85 شماره 58شون آمده سلطنت کوروشی را به رخ کشیده با این تعبیر، گویی عظمت و شکوه ایران را در دوران داریوش و کوروش فراموش کردند و آغاز ایران را بعد از ورود به اسلام به آن می دانند. آیا آنان گویی فراموش کردند که قبل از این سپاه اعراب وارد ایران شود و آن همه خرابی و ویرانی به بار آورد، چه تمدن با شکوه و اعجاب انگیزی در ایران وجود داشته. در 9/2/86 دارم اون یکی 9/86 بود نوشته نظریه ولایت فقیه به ناگهان پس از 14 قرن از ظهور اسلام به یک بار ایجاد شده. در همون نشریه اهانت به آقا ولی عصر مورخ 9/2/86 آیا خداوند که حضرت مهدی را در پس غیبت قرار داده نمی دانسته که قوانین و احکام ممکن است معطل بماند و اگر راهی بر معطل نماندن آن نبوده چه لزومی بر پرده غیبت قرار در رفتن وجود امام غایب هست؟ بر پرده غیبت قرار گرفتن وجود امامی غایب هست. خب این همین عبارتهایی که روز دوشنبه داشت عبارت اخرای همین مطلب و این مجله را هم و این شماره را هم آقایان انکار نکردند. در نشریه تردید که مال باز همین دانشگاه آیات قرآنی به استهزا گرفته شده. خیلی واقعا دردآوره. یعنی من وقتی خواندم این رو خدا میدانه قلبم تباه شد که اسلام امروز در مرکز مجامع علمی ما این چنین مظلوم و مورد تاخت تاز قرار میگیره و کسی هم به آقایان نمیگوید بالای چشمتون ابروست. عبارت ها را دقت کنید. همانا گاو را آفریدیم تا انسان هیچ وقت گمان نکند خیلی نفهمد. الاغ را آفریدیم تا خوشحال باشد که از انسان خرترم هست. مثلا این ادبیات خود میخوام چالا میدانی مال اراذل اوباشه. ساحت مقدس دانشجویی باید منزه از ادبیات باشه. الاغ را آفریدیم تا خوشحال باشد از انسان خرترم هست. خداوند داناست و زندگی زیباست شما نمیدانید. خداوند تواناست شما نمیدانید. خداوند تواناست شما را آفریدیم چون زورمون میرسید. ای کسانی که ایمان آورده اید اینقدر زور نزنید زورتون نمیرسد. و این همین است که هست بی خود نق نزنید. کار خودتان را بکنید شاید که رستگار شدید. این دیگه از مصادیق که وارد جسارت و آیات قرآن و ساحت قدس الهی هست. در نشریه داروک شماره 4 اهانت به مرجعیت. ما فقط باید تبلیغ کنیم. مراجع یه چیزی میدونن دیگه، ما میبینیم اونا چی میگن. بعد ما چی میگیم؟ چشم یک حکمتی دارد. ما شاه جنتران داریم، جایی عریضه برای آقا را 200 تومان میفروشیم و در شاه مقدس میاندازیم. وقتی شاه پر شد دوباره عریضه ها را خمیرش میکنیم تا دوباره عریضه بسازیم. اهانت به حوزه های علمیه. ما درصد بالایی از بودجه را در دانشگاه ها صرف آموزش فرزندان این مرزبوم می کنیم یا می دهیم به حوزه های علمیه برای پرورش حجج اسلام که ضرورت آن به طبع بیشتر است. نشریه جرس شماره 4 8/2/86 من فقط این 5-6 ماه اخیر رو یک نگاهی داشتیم در رابطه با دولت. ما با تکیه بر حمایت همه جانبه دولت نهم و با در دست داشتن خنجر قرائت متحجرانه از دین دوباره دست کار شدند تا انسانیت، آزادی، انتخاب مردم را لگد کوب کنند. آنان مثل همیشه از شما هدین برای پیشبرد به اهداف شومشان استفاده می کنند. آقایان می تونن مشابه این عبارت ها را در نشریه سحر شماره 51 11985، نشریه سرخط شماره 2/985، بسته 11/85، ریوار بسته 1/985، آقیه شماره 1، شاید فردا شماره 3/85، نشریه کیان شماره 3/85، نشریه آغاز 6/85، نشریه رادیکال شماره 1/85، نشریه خط صفر 6/85، شماره 12 همین نشریه 28/85، خبرنامه انجمن اسلامی دانشجویان که الان در اختیار دانشجویان متعهد هست 22/85. در این نشریات مشابه این مطالب که روز دوشنبه بوده زیاد به چشم میخوره. این آقایان میخوان انکار کنن انتصاب این مطالب مهم را با توجه به سوابق این نشریات منتشره در دانشگاه صنعتی امیرکبیر، این برای ما حوزویان قابل قبول نیست، ما نمیتوانیم بپذیریم. این یک نکته. نکته دوم که اینها گفتند که علی یک انسان خطاپذیر و غیر معصوم بود، فراتر از او محمد نیز چنین بود صلی الله علیه و آله و سلم. این تعبیر اولا بردن نام امیرالمؤمنین و رسول اکرم بدون درود و صلوات، این خودش یک نظر تحقیر به ساحت مقدس نبی مکرم و امیرالمؤمنین هست. این آقایان اگر خود را شیعه نمی دانند، سنی هم بدانند یا وهابی هم باشند، نام رسول اکرم را بدون پسوند درود حتی خود وهابی ها جایز نمی دانند. اما این عبارتی که علی یک انسان خطا پذیر بود قطعا به گوش عزیزان زیاد رسیده، مخصوصا این تعبیر در نشریات دوم خردادی. آقایان مرتب به این عبارت حضرت امیر استدلال می کردن. من حتی روی همین تعبیر نهج البلاغه یک بحث مفصلی با جناب آقای عیاضی داشتم، با آقای عبدالله نوری داشتم، که اصلا این تعبیری که شما در روزنامه ها سخنرانی هاتون برای کوبیدن طرف مقابل استفاده می کنید جفا و ظلم در حق امیر المؤمنین هست. بگو خوب وقتی خود امیر المؤمنین میگه من فراتر از این نیستم که خطا می کنم، شما کاسه داغتر از آش هستی. گفتم بله، امیر المؤمنین می فرماید فَإِنِّي لَسْتُ فِي نَفْسِي بِفَوْقَ عَنْ اُخْتَعَ، ولی دنبالش هم بخوانید شما إِلَّا أَنْ يَكْفِيَ اللَّهُ مِنْ نَفْسِي. این در حقیقت مثل این میمانه که ما آیه شریفه قُلْ اِنَّمَا انا بشر مثلكم را بخوانید، پیغمبرم یه بشری مثل شما، ذیل آیه را یوها الیه را کنار بگذارید. آیا این نظر نظر ظلم و جفانگری نیست؟ سوره کهف آیه 110 یا در سوره ابراهیم 11 بالد نهم رسولهم این نحن الا بشر مثلكم. این عبارت پسندی داره، ولكن الله يمن على من يشاء من عباده فما كان لنا ان ناتيكم بسلطان الا باذن الله. یا تعبیری که حضرت یوسف علی نبینا و آله و علیه السلام دارد، ان النفس الاماره بالسوء الا ما رحم ربي، ما اگر عبارت حضرت امیر را میخوانیم فانی لست فی نفسی ان اخطأ ولا آمن ذلك من فعلی، بلا فاصل حضرت امیر میفرماد الا ان یکفی الله من نفسی ما هو املک به منی. این یک نکته که عزیزان دقت کنند، نهج البلاغه خطبه 216 کافی جلد 8 صفحه 356. البته من روی این که این عبارت حضرت امیر در طول این 7-8 سال اخیر سوء استفاده های زیادی شده، من از عزیزان تقاضا دارم به 2-3 نکته و پاسخهایی که بزرگان، توضیحاتی که بزرگان ما هم در این زمینه دارن توجه کنم. خطبه 216 در نهج البلاغه در جنگ سبتین بیان شده. این خطبه کلن در مقام بیان حقوق متقابل حاکم و ملت، والی و مردم. امیر المؤمنین حقوق والی و حاکم اسلامی را بیان می کنه و حقوق ملت را هم بر حاکم اسلامی بیان می کنه. و در این مقام نیست که بیاد بگه حاکم اگر معصوم بشود چه، غیر معصوم بشود چه. حضرت دارد یک الگویی برای تمام حاکمان در طول تاریخ بیان می کنه و در آخر هم از خودش مثال می زنه، میگه حتی من حاکم بر شما هم اون حقوقی را که حاکم مطلق دارد دارم و شما هم در برابر من و آنگونه ای که با دیگر حاکمان غیر معصوم برخورد می کنند باید برخورد کنید. این تعبیر رو نگاه کنید، فلا تکلمونی بما تکلم به الجبابره، با من چنان که با پادشاهان سرکش سخن می گویند حرف نزنید. ولا تتحفظو منی بما یتحفظو به عند اهل البادره، چنان که از آدم های خشمگین کناره می گیرند از من دوری نجورید. ولا تخالطونی بالمصانعه، با ظاهر سازی با من علی رفتار نکنید. ولا تظنوا بی استقبالا فی حق قیل لی ولا التماس اعظام لنفسی، گمان مبرید اگر حدی به من پیشنهاد دهید بر من گران آید یا در پی بزرگ نشان دادن آن هستم. فلا تکفو عن مقالت بحق او مشورت بعدل، شما از سخن حق و مشورت عادلانه خودداری نکنید. فانی لست فی نفسی، یعنی کلمه فی نفسی داره میاره ادرک، من به ما هوه به عنوان یک حاکم اسلامی لست فی نفسی به فوق ان اخطأ او آمن و ذلک من فعلی، من فراتر از این نیستم که خطا نکنم و ایمن از خطا باشم. بلا فاصله الا ان یکفی الله من نفسی، ولی من علی یک ویژگی دارم، از این خطاها خدای عالم دستگیری میکنه، یعنی من معصوم از خطا هستم و این اسمت من اسمت ذاتی نیست، اسمت پروردگاری، اسمت خدایی. یعنی امیرالمؤمنین داره در ضمن این که میگه من به عنوان حاکم به ماهو و هو قابل خطا هستم، ولی من علی با ویژگی علی بودن، با ویژگی منصوب از طرف پیغمبر و خدا بودن دارای شاخصه اسمتم، یکفی الله من نفسی ماهو و املک منی، اختیار من و خطاگیری من به دست خدایی که از خود من در خود من مالکیتش بیشتره. اجازه بدید من فرمایش مرحوم ملا صالح مازندرانی و بعضی از بزرگان را که در این که این شبهه شاید در ذهن بعضی ها بیاد گفتن عرض کنم. اگر صدام که شبهه برطرف شد بده آب در غیر از در خدمت شما هستم. مرحوم مولا محمد صالح مازندرانی که از محققان و نویسندگان و علمای بلند آوازه اسلامی مفصل ترین شرح بر کافی هم مال مرحوم مولا محمد صالح مازندرانی از جلد اول کافی تا جلد هشتم مفصل ایشون تمام روایات کافی را هم بحث رجالی کرده و هم بحث دلالی کرده و شاید در مقایسه با مرآت العقول بعضی از امتیازاتی دارد. ایشون در همین شرح اصول کافی جلد 12 صفحه 511 میگه فإنی لست فی نفسی بفوق ان اخته هادا تواضع لله باعث لهم علی الانبساط معه. علی میخواد با این حرفش مردم را متقاعد کنه خیلی دوستانه و خودمانه با او برخورد کنن. به قول الحق مثل قول یوسف و ما ابرع نفسی ان النفس العمارة بالسوء الا ما رحم ربی. سوره یوسف آیه 53 الا ان یکفی الله من نفسی ای اقوا منی علی رفعه و کفایته من شرورها و هو اسناد و قسمته الله تعالی. امیر المؤمنین با این الا ان یکفی الله من نفسی داره قسمت خودش را به خدای عالم نسبت میده. آقای سید مرتضی مهری در کتاب دفع عباطیل الکاتب همین تعبیر رو میاره و میگه این عبارت حضرت امیر مشابه آیه 74 سوره اسراء است. ولو ان ثبتناک لقد کدت ترکنوا الیهم شیئا قلیلا. پیغمبر اگر ما تو را حفظ نکنیم تمایل به افراد باطل مطالب باطل پیدا میکنیم. عبارت حضرت ولست فی نفسی بفوق ان اخت الا ان یکفی الله عبارت اخرای لولا ان ثبتناک لقد کدت ترکنوا الیهم قلیلا. علامه محقق سید جعفر مرتضی آملی که به حق از محققان به نام معاصر شیعه است در کتاب الصحیح من سیرت النبی جلد دوم صفحه 200 ایشون اونجا می فرماید که مراد حضرت این هست لولا لطف الله و عصمته و توفیقه. اگر عصمت خدا توفیق خدا و لطف خدا نباشد من هم قابل خطا هستم. جناب آقای ریشهری در کتاب القیادة فی الاسلام صفحه 355 همین عبارت را دارد. این در حقیقت روشن میکنه که امیر المؤمنین سلام الله علیه که میگه ولست فی نفسی بفوق ان اخته الا ان یکفی الله. یا با حاکمان اسلامی بدون در نظر گرفتن بحث اسمت همگی خطا پذیرند، همگی باید مشورت داده شوند، همگی باید انتقاد سازنده به اونها بشود، همگی پیشنهادهای ارزشمند در اختیار اونها قرار بگیرند. ما اگر بگیم همین تعبیر رو که غالبا آقایان این عبارت رو میارن ولست فی نفسی که فوق ان اخته زیل رو نمیارن، این بگیم می شباهت داره که مثلا میگیم فویلون دل مصلی، مردم نماز نخوانید، خدا میگه وای بر نماز گذاران. زیل آیه را الا الذین الذين هم في صلاتهم ساهون رو نیاریم. سوره ماعون آیه 57 یا بگیم یا ایها الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة. لا تقربوا الصلاة یه ذیلی هم داره و انتم سکارا. سوره نساء آیه 43 این خلاصه حرف ما هست نسبت به این عبارت حضرت امیر سلام الله علیه در خطبه 216. حالا اگر عزیزمون نقطه‌ای به ذهنشون میرسه بفرمایید. این را امیر المؤمنین جواب داده در نامه‌ای که به عثمان بن حنیف می نویسد الا و ان امامکم هذا، امام شما من علی هستم، قد اکتفا من دنیا به تمره و من تومعی به برسی، الا و انکم لا تقدرون علا داده، آنگونه ای که من علی راه زندگی را گرفتم شما قدرت ندارید، ولیکن اعینونی به ورع و سداد و به ورع و قدر کمک کنید من علی را با ورع و تقوا، یعنی با آن اندازه ای که در توان دارید، لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها، هر کس به اندازه خودش، ولی اگر چنان که همون آیه که حضرت عالی فرمودید و لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنا، اگر رسول اکرم خواب قسله باشه، خطا پذیر باشه، اشتباه کنه، سهو کنه، آیا این خطا، این سهو، اشتباهش به حساب دین گذاشته می شود یا خیر؟ اگر به حساب دین گذاشته شود، دیگه به جای این که رسول اکرم عادی بشر باشد، مدل بشر خواهد بود. باید در تمام اعمال و در تمام رفتار و گفتار پیغمبر و امام الگو باشد. تا معصوم به عصمت الله نباشد نمیتواند الگو باشه. ما میان میگیم آقا سنت قول معصوم، فعل معصوم تقریر معصومه. اگر یک جا فعل معصوم خطعی بود، سهوی بود، آیا این خطعی و سهوی به حساب اسلام نوشته شود؟ آیا این انحراف اسلام نیست؟ هدایت تبدیل به زلالت شدن نیست؟ و اضافه از این، ما آیاتی که در قرآن داریم، این رو من عزیزان دقت کنم، من یکی دو تا آیه بیشتر عرض نمی کنم، ولی میخوام عزیزان این آیات رو توجه کنند، با عباراتی از بزرگان و استوانه‌های اهل سنت بخوام بیان کنم که مطلب کاملا جا بیفته. در آیه شریفه ما ظن صاحبکم و ما غوا و ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوها، ما ینطق عن الهوا، هیچ نطقی از روی هوا و هوس پیغمبر بیان نمی کنه، مطلقه. نطق چه نطق وحی باشد، چه نطق سنتی باشد، چه نطق سیره‌ای باشد، فرقی نمی کنه. ما ینطق عن الهوا این هو الا وحی یوها، آنچه که از زبان پیغمبر در میاد قرآنن، سنتن، سیرتن، جز وحی چیز دیگری نیست. این رو خب یکی دو مرتبه ما اینجا بحث داشتیم، بعضی از عزیزان میگفتن شاید این مختص آیات قرآن باشد تا مشرکان حمل نکنن آیات قرآن را مثلا به گفتار خود نبی مکرم. عبارت برخی از بزرگان اهل سنت، آقای شوکانی که از استوانه های علمی اهل سنته، میگوید ما ینطق عن الهوا، ای ما یصدر نطقه عن الهوا لا بالقرآن ولا بغیره، چه در قرآن چه در غیر قرآن رسول اکرم از هوا حرف نمیزند. فتح القدیر شوکانی جلد سوم صفحه 169. آقای صافونی از مفسران بزرگ اهل سنته، ما ینطق عن الهوى ای لا یتکلم عن هوى نفس و رأی شخص، از هوى نفسی و رأی شخصی، این هو الا وحی یوها ای لا یتکلم الا عن وحی من الله. کتاب صفت و تواسیر جلد سوم صفحه 235. آقای قرطبی که اهل سنت ازش تعبیر می کنن به امام قرطبی، مخصوصا اهل سنت حنفی مذهب ایران ما هم ارادت ویژه‌ای به آقای قرطبی دارند و تفسیرش رو به عللی از دیگر تفاسیر مفسران مقدم می دارند. ایشون در ذیل همین آیه این هو و الا وحی یوها می فرماید و فیها دلالتون الا انک سنتک الوحی المنزل فی العمل. سنت پیغمبر، که سنت پیغمبر هم شامل کفار اوست هم شامل سیره او هست، سنت مثل وحی منزل میماند. یعنی ما بخواهیم عمل کنیم، فرقی بین قرآن و سنت و سیره پیغمبر نیست. تفسیر قرطبی جلد 17 صفحه 85. روایتی را که خوب بارها شاید عزیزان شنیده باشند، نبی مکرم نسبت به عبدالله ابن عمرو ابن عاص احادیث پیغمبر رو می نویشت. قریش گفتن چرا می نویسی؟ پیغمبر هم بشریست مثل دیگران، عصبانی می شود، در عصبانیت و غیره سخن می گوید، سخنان پیغمبر اونطوری نیست که شما بخواهید همه را بنویسید. آمد خدمت رسول اکرم، عرضه داشت یا رسول الله، قریش مرا نهی کردن از نوشتن، من نوشتن را کنار گذاشتم. حضرت فرمود اکتب تمام سخنان مرا بنویس. فوالذی نفسی بیده، قسم به خدایی که جان من پیغمبر در قبضه قدرت اوست، ما خرجم منی الا حق، از من جز حق بیرون نمیاد. مسند احمد حنبل جلد دوم صفحه 162. بارها ما گفتیم مسند احمد کتابی است که مال رئیس آقایان حنابله است و میگه هر روایتی در کتاب من نیافتید بدانید اون روایت دیگر صحیح نیست. سنن دارمی جلد 1 صفحه 125، مستدرک حاکم جلد 1 صفحه 106، و ایشون صراحت دارد که روایت صحیحه. جالب تر از این، آقای احمد ابن حنبل روایتی را در مسند جلد دوم صفحه 340 نقل میکنه که از ابو هریره که پیغمبر فرمود اینی لا اقول الا حقا، من جز حق چیزی نمیگویم. بعضی از اصحاب گفتن یا رسول الله، جناب عالی با ما شوخی هم میکنی بعضی وقت، آیا این مطالبی که با ما مزاح میکنی و شوخی میکنی، آیا اینها هم هست که ما به حساب سنت بگذاریم؟ حضرت فرمود اینی لا اقول الا حقا، حتی شوخی های من هم همه حقه. یعنی به عنوان سنت باید نگاه کنید، نه شوخی های افراد عادی. مسند احمد جلد دوم صفحه 340 و صفحه 360 که این را در صحیح ترمذی که از صحاح سکت نقل میکنه، میگه هذا حدیث حسن. صحیح ترمذی جلد سوم صفحه 241. آقای هیثمی در مجمع الزوائد جلد نهم صفحه 17 نقل میکنه، میگه این روایت درسته. از خود آیه شریفه ما ینطق عن الهوى این هو الا وحی یوها اثبات می کند که نبی مکرم تمام گفتارش و تمام رفتارش، حتی شوخی های حضرت هم جز حق چیز دیگری نیست. اون وقت ما ببینید این آقایان این تعبیرشون که خیلی جسورانه فراتر از او محمد نیز چنین بود، یعنی خطا پذیر بود. آیا این انکار قرآن نیست؟ آیا زیر سؤال بردن عصمت پیغمبر زیر سؤال بردن محکمات قرآنی نیست؟ آیه دیگر آیه تطهیره. آیه تطهیر هم شامل نبی مکرم، هم شامل امیر المؤمنین، هم صدیقه طاهره، هم امام مصطفی و هم امام حسین. و روایات متعددی داریم که ابن کثیر دمشقی در تفسیرش در ذیل همین آیه از آقا امام سجاد نقل میکنه که آیه تطهیر ما اراده شدیم. آیه تطهیر آیه‌ای که در صحیح بخاری، صحیح مسلم آمده و در اونجا داره که امام حسن، امام حسین، فاطمه و امیر المؤمنین سلام الله علیه وارد خانه برای شمار کنم عایشه ام المؤمنین شدن. پیغمبر اکرم عبایی را روی اینها کشید. ثم قال انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. که اینجا کلمه الرجس علی سلامش قطعا عهد ذکری نیست، چون ذکری در آیات سابقه نیست، یا استغراق هست یا به مفهوم کفره. یعنی کل الرجس، کل الرجس. اگر سنان که از زبان پیغمبر جمله‌ای در بیاد، حالا ما کاری نداریم به مسئله زند، حتی خطأً، حتی نسیانن، این آیات به حساب شریعت گذاشته شود، یطلق علیه انه رجس و ضلال عمدا، هیچ شکی شبهه‌ای. یا آیه شریفه 124 سوره بقره، اینی جاید کل الناس اماما قال و من ذریتی قال لا ینال عهدی از ظالمی. اینجا دیگه کلمه ظالم به اون معنای واقعی شامل هر گونه گناه و تغییر در مسیر زندگی انسان گذشته، حال و آینده را شامل می شود. حدیث شریف ثقلین، اینی تارکون فیکم ثقلین کتاب الله و عترتی. اطرت را پیغمبری که ما ینطق عن الهوا قبل قرآن می داند، همان گونه ای که قرآن مسون از خطا سهو و اشتباه است، اطرت هم مسون هستند. در غیر این صورت لازم می آید چه بول پیغمبر. اگر چنان که سهلی در اهل بیت باشد، پیغمبر که میگه اهل بیت من مانند قرآن هستن و انهما لم یفتر با حتی یرد علی الحوض این تنرکتم به ما لم تزلو بعدی، لازم میاد یک ابلی را که معصوم نیست، خطا پذیر است و سه پذیر است، قرار بدهد. ابل یک چیزی که هیچ خطایی و سهلی در او نیست. تذیگه حدیث سقلین را هم در صحیح مسلم باب فضائل الصحابه، فضائل امیر المؤمنین مفصل نقل کرده است. حدیث سفینه، مثل اهل بیتی، مثل سفینه نوح، من رکبها نجا، همانند کشتی نوح است، هر کس سوار شود نجات می‌یابد. اگر سنامت سهری یا خطری در اهل بیت باشد، مطلق نجات را با رکوب در این سفینه قرار دادن خلافه. حدیث نجوم، حدیث سفینه هم حدیثی حاکم نیشابوری میگه هازا حدیث صحیح علی شرط مسلم بلم یخرجا، مستدرک جلد دوم صفحه 343. حدیث نجوم، النجوم امان لأهل الارض و اهل بیتی امان لأمتی، اهل بیت من امان امتی، موجب امنیت امت من هست از هر گونه انحراف و خطا. اگر معصوم نباشد اهل بیت، سهو خطا در اونها باشد امان قرار دادن خلافه. این کاملا روشن و واضحه و علمای اهل سنت هم غالبشون نسبت به اسمت نبی مکرم، اسمت ائمه، حتی در زیر آیه شریفه اطیع الله و اطیع الرسول و اولو الامر منکم فخر رازی صراحت دارد از اینکه اولو الامر اطاعتش مطلق آمده من دون قید و شرط، و در سیاق اطاعت الله و اطاعت الرسول اگر چنانچه معصوم نباشد خرد لازم می آید. شبهه ای نیز از اطلاق و اطیعوا رسول و اولو الامر منکم اسند لازم می آید. بعد ایشون میگه خوب از اونجایی که آقای ابوبکر و آقای عمر معصوم نبودن ما نمیتوانیم این رو قبول کنیم. خیلی درده. یعنی ما میاییم حقایق اسلامی را با شخصیت های جامعه میخوام تطبیق کنیم. عبارتی از آقای قرطبی در تفسیر از جلد یک صفحه 349 میفرماید قال جمهور الفقها من اصحاب مالک و ابی حنیفه و شافعی انهم معصومون من الصغائر كلها كاسمتهم من الكبائر اجمعها لأننا امرنا باتباعهم في افعالهم واثارهم وسيرهم امرا مطلقا من غير التزام قرينتين. انبیا در تمام اقوال و کردارشون معصوم هستند. این نظر فقهای اهل سنت، مالکی ها، حنفی ها و شافعی ها، چون به ما دستور دادن از ائمه من دون قیدین و شرطین تبعیت کنیم، اگر چنان که لو جوزنا علیهم از سقایر لم یمکن الاقتداء بهم، اگر کوچکترین خطایی ما به انبیا نسبت بدهیم اقتدای به اونها امکان پذیر نیست. عرض کردم تفسیر قرطبی الجامع الاحکام القرآن جلد یک صفحه 349. انبیا بود، ما نسبت به انبیا آقایان عرض کردم از ائمه عبارتی دارد آقای فخر رازی، به یک عبارتی هم از آقای شوقانی، آقای سمعودی، که اینها قسمت ائمه را هم قبول کردن. حالا عرض می کنم خدمتتون، فاضل مقداد از علمای بزرگ و از متکلمین بنام شیعه هست، ایشون هم می فرماید و اصحابنا حکمون به قسمتهم مطلقا قبل النبوه و بعدها عن الصغائر و الکبائر عمدن و سهوًا و عن السهوه مطلقا. ارشاد الطالبین الى نهج المسترشدین صفحه 304، نهج المسترشدین مال علامه هلیس، ارشاد مال مرحوم فاضل مقداد هست. اما در رابطه با قضیه قسمت ائمه علیهم السلام که من اشاره کردم، در رابطه با حدیث ثقلین، بزرگانی همانند سمعودی و بزرگان دیگری صراحت دارند، ابن حجر هیثمی صراحت داره از این که پیغمبر اکرم آمده تمسک به اهل بیت را قبل تمسک به قرآن قرار داده، همان گونه ای که قرآن مسئول از خطا هست اهل بیت هم مسئول از خطا هستند، وگرنه خرد لازم می آید. حالا عزیزان در این زمینه ما بحثی رو قبلا همینجا داشتیم و در شبکه سلام هم همین هفته گذشته قسمت ائمه از منظر حدیث ثقلین با دید اهل سنت مفصل بحث کردیم که من نمیخوام به اونجا وارد شم، ولی در اینجا یک اشاره هم داشته باشم. این قضیه زیر سوال بردن عصمت انبیا و ائمه منشأش عمدتاً وهابی ها بودن و این سنگ شوم زیر بنای زیر سؤال بردن عصمت ائمه از آقای ابن تیمیه بزرگ عروسیان وهابیت آغاز شده و بعد از او هم آقایان وهابی ها که آمدن قضیه عصمت انبیا را مخصوصا در غیر آنچه که مربوط به شریعت زیر سؤال بردن. خود ابن تیمیه در منهاج السنه که رد علامه حلیه در جلد دوم صفحه 434 ان النبی یجوز علیه الخطا و النسیان. آقای دکتر غفاری که از لیدرهای وهابی و از اساتید دانشگاه‌های متعدد ریاض و کتابش کتاب برگزیده سال و کتاب درسی دانشگاه‌های مدینه است، اصول مذهب شیعه الاثنا عشری، ایشون در جلد دوم صفحه 972 ایشون در اونجا میگه لا اسمت مطلقا لأحد من البشر حتی الانبیا، حتی پیامبران هم اسمت مطلق ندارند. اصول مذهب شیعه جلد دوم صفحه 942 بعد جالب ایشون میاد میگه قد یکون مسخ الاسم ورثته شیعه عن المذهب المجوسی. شیعه که معتقد هستن ائمه معصوم هستن، شیعه ها این رو از مجوسی ها گرفتن. اصول مذهب شیعه جلد دوم صفحه 972 که البته ما به حول قوه الهی با تشویق آقایان مراجع عظام تقلید به این کتاب جواب دادیم، مخصوصا بخش عصمتش آماده چاپ هست که انشاءالله تا اول مهر از چاپ بیرون خواهد آمد و همچنین بخش شبهات سنت ایشون، بخش امامت ایشون. انشاءالله در آینده بسیار نزدیک شبهات غفاری که تقریبا از اساسی ترین شبهات وهابیت شمرده می شود به قول قوه الهی مالان 7-8 جلد از آثار پاسخ به این شبهات رو در آینده بسیار نزدیک انشاءالله ارائه خواهیم داد. اما در رابطه با آقا ولیعهد ارواحنا بداد، اگر ما بخواهیم در رابطه با عصمت انبیا عصمت ائمه بخواهیم صحبت کنیم باید 7-8 جلسه خیلی عمیق وارد شیم، شبهات وهابیت یا بعضی از علمای حنابله را بگیم، دونه دونه روش زوم بشیم. من به همین اندازه اکتفا می کنم. هدف اصلی من هم پاسخ از اون عبارت حضرت امیر المؤمنین سلام الله علیه بود در خطبه 216. اما در رابطه با آقا ولیعهد ارواحنا لتراب مقدم الفدا، اجازه بدید در این حتش تیگه آخر جلسمون هم این شبهه ای را که مطرح کرده اند در دانشگاه وابسته به جمهوری اسلامی که افتخارش این است در قانون اساسی مذهب رسمیش شیعه اثنا عشری که نوشتن در انتظار ظهور کسی نشسته ایم، مملکت من را با نام او مزین کردند، اینها فقط مشتی اوهام و اسطوره است. قضیه مهدویت قضیه ایست که شیعه و سنی و وهابی و غیر وهابی همه معتقد به تواتر روایات مهدویت هستند. یعنی قضیه مهدویت از ضروریات دین مقدس اسلام اختصاص به شیعه ندارد. من اگر اجازه بدید یک دو سه تا تقاضایی حتی از خود ابن تیمیه که شمشیر به دست گرفته و تلاش دارد احادیث مربوط به اهل بیت را قلعه دم کنه، وقتی به روایت مهدویت میرسد عبارتش اینه، برای شما عرض کنم، میگه این روایتی که هست نقل کرده ان از عبدالله ابن عمر یخرج فی آخر الزمان رجل من ولدی اسمه کاسمی، مردی در آخر الزمان ظهور خواهد کرد هم نام من هست، یمنع الارض عدلا تمام العدل ظلما و جورا و ذالک هو المهدی. این سخن ابن تیمیه دشمن سرسخت شیعه، دشمن سرسخت اهل بیت و کسی که نسبت به امیر المؤمنین و صدیقه طاهره در این کتاب منهاج السنه اهانت های صریح دارد، ایشون میفرماید، ایشون میگوید ان الاحادیث التي يكتبها على خروج المهدی احادیث صحیحه، روایاتی که دلالت بر خروج مهدی میکند این احادیث صحیح است، رواه ابو داوود و ترمذی و احمد و غیرهم، منهاج السنه جلد 4 صفحه 211. از این بالاتر مفتی اعظم عربستان آقای بنباز که بالاترین مقام علمی و دینی عربستان بود، ایشون در یکی از مجلات، اینم متاسفانه باید بگیم همونطور که اینها مجلات دانشجویی بود، در یک مجله دانشگاهی این عبارت رو بنباز مفتی اعظم عربستان رئیس دانشگاه بزرگ مدینه که میگن 1.5 میلیون دانشجو دارد، عزیزانی که مکه مشرف میشن بس نیست یک وقتی برن حدود تقریبا 10-12 کیلومتر بیرون مدینه است، بعد از ساختمان چاپخانه قرآن ملک فهد یک جایی که شاید اگر با ماشین بخوان آقایان دور بزنن دانشگاه را شاید 1 ساعت 1.5 ساعت طول بکشد. اونجا ایشون هم رئیس دانشگاه بود هم مفتی اعظم. از ایشون سوال کردن در رابطه با مهدویت و ظهور مهدی، اینطور گفته ان ظهور المهدی حقیقت لا شک فیها و ان احادیثه متواتره، نه ظهور مهدی شک بردار هست و نه احادیث مهدویت قابل خدشه هست، چون احادیث متواتره. آقایان اهل سنت بر این عقیدن حدیث متواتر به منزله آیه قرآن هست، انکار حدیث متواتر به منزله انکار آیه قرآن هست. بعدیشون مفصله که این امر المهدی امر معلوم و الاحادیث فیه مستفیدتون هل متواترتون تا الى آخره. مجله دانشگاه اسلامی مدینه، مجله جامعه الاسلامیه، سال اول شماره 3 صفحه 161. سوم، بعضی از بزرگان اهل سنت بر این باورند من انکر المهدی فقط کفر، از این بهتر، از این واضح‌تر، من انکر المهدی فقط کفر، انکار مهدی موجب و مطابق با کفر. و روایاتی از جابر بن عبدالله انصاری نقل می‌کنند که نبی مکرم فرمود من انکر خروج المهدی فقط کفر بما انزل علی محمد صلی الله علیه و آله و سلم. این رو جناب سیوطی که از استوانه های علمی اهل سنت هست در کتاب العرف البرگا فی اخبار المهدی که در ضمن موضوعه الامام مهدی عند اهل سنت جلد اول صفحه 392 آورده. آقای همدینی همین نظریه را در فرائض السنتین جلد 2 صفحه 334 آورده. آقای قندوزی در جنابی المبتی به همین فتوا داده جلد 3 صفحه 295. علامه یحیی بن محمد حنبلی به کفر من انکر المهدی فتوا داده کتاب البرهان صفحه 178. علامه یحیی بن محمد حنبلی، محمد بهاءالدین عاملی، ابراهیم بن محمد جوینی، اینها همه فتوا دادند انکار مهدی در حقیقت انکار ما نزل علی رسول الله. اون وقت با این وضع ما بیاییم در دانشگاه اسلامی، اون هم با داعیه مسلمان بودن، حالا اگر اینها بیان بگن ما مثلا لائق هستیم اصلا دین رو قبول نداریم، نه، اینها خودشون مسلمانتر از هر مسلمانی می دانند و اسلام راستین را هم معتقدن ما قبول داریم، ولی با وجود حال میگویند بحث مهدویت عبارت از یک مشت اوهام و اسطوره است. در اینجا عزیزان شاید یک شبهه‌ای به ذهنشون بیاد که آیا اهل سنت و شیعه در مهدویت با هم یکسان هستند یا نه. اینم اجازه بدید من یک نکته گمان نمی کنم که این سادگی در اختیار عزیزان باشه که چند دقیقه روی این بحث کنیم، تفاوت میان عقیده اهل سنت و شیعه درباره مهدویت. یک سری روایاتی ما داریم در کتب شیعه آمده، عینا در کتب اهل سنت هم هست. مثلا شما ببینید این روایت رو بارها خوب آقایان خونده اند و هم خودشون استفاده برده اند و هم به دیگران افاده داده اند. مثلا لا تقوم الساعة حتى يلي رجل من اهل بيتي يبات اسمه اسمي. این جهان پایان نمی پذیرد، قیامت برپا نمی شود، حتی یک فردی از اهل بیت من بیاد حکومت را به دست بگیرد، ولایت را به دست بگیرد و با من هم نامه. مرحوم شیخ طوسی در غیبه صفحه 113 داره، مرحوم اربری در کشف الغمه جلد 3 صفحه 228 آورده، مرحوم مجلسی در بهار جلد 51 صفحه 75. این همین عبارت در صحیح ترمذی جلد 4 صفحه 505 و نگه آزا حدیثون حسنون صحیح، مسند احمد جلد اول صفحه 376، مسند بزار جلد اول صفحه 281، معجم کبیر تبرانی جلد 10 صفحه 165. یعنی این همین عبارتی که شیخ طوسی آورده، علامه مجلسی آورده، در کتاب‌های معتبر اهل سنت صحاح سته و مسانیدشون آمده. یا نه این روایت لولم یبدا من الدهر الا یوم، اگر از جهان و از دهر جز یک روزی باقی نماند لبعث الله رجلا من اهل بیتی یملؤها عدلا کما ملأ دورا. این رو در مجمع البیان جلد 7 صفحه 67، کشف الغمه جلد 3 صفحه 237، فرائض سید ابن طاووس صفحه 176، اثبات الهدای مرحوم شیخ حر عاملی جلد 3 صفحه 525. این همین در مسند احمد جلد اول صفحه 99، جامع الاصول جزری جلد 11 صفحه 39، سنن ابی داوود جلد 4 صفحه 107، در المنصور السیوطی جلد 6 صفحه 58، مستدرک حاکم جلد 4 صفحه 557، و میگه این روایت صحیح است. و من 7-8 از این روایت ها رو یادداشت کرده بودم، عرض کنم به همین 2 مورد من اکتفا میکنم. اهل سنت در مهدویت نوعی با شیعه کاملا هم عقیده هستند که پیغمبر اکرم از وجود مهدی خبر داده و قطعا خواهد آمد، از مسلمات دین اسلامه. ولی آیا اون مهدی به دنیا آمده یا به دنیا نیامده؟ در این باره بعضی از علمای اهل سنت با شیعه اختلاف نظر دارند. اونها میگویند این هنوز به دنیا نیامده، خدای عالم در آخر الزمان این را به دنیا خواهد آورد و جهان را از عدل و داد پر خواهد کرد. ولی بسیاری از علمای اهل سنت عقیده شیعه را دارند، میگویند آقا ولی عصر حضرت مهدی در سال 255 هجری از مادری به نام نرگس و از پدری به نام امام حسن عسکری به دنیا آمده. من فقط یک تکه از اینها را عرض کنم و خیلی خلاصه. آقای ابن عطیر در کامل جلد 7 صفحه 274 در شرح حال امام عسکری میگوید امام عسکری که در سال 260 از دنیا رفت، هو والد محمد الذي يعتقدونه المنتظر. این پدر همون آبایی که همنام رسول اکرم هست و اون منتظر لقب یافته. ذهبی از شخصیت های برجسته اهل سنت، حافظ علی الاطلاق و از متعصبین نسبت به شیعه هست. در کتاب العبر فی خبر من خبر جلد پنجم صفحه 37 صراحت داره در اینکه آقا ولی عصر در سال 255 هجری به دنیا آمده که شیعیان او را الخلف می نامند، الحجه می نامند، المهدی المنتظر صاحب الزمان و خاتمة الاثنا عشر می نامند. و همچنین در کتاب تاریخ اسلامش در جلد 3 صفحه 113 و صفحات 251 تا 260 اونجا صراحت دارد بر اینکه آقا امام مهدی سلام الله علیه فولد سنت و تمام و 50 و قیل سنت و 53 258 یا 256 به دنیا آمده. در سیر اعلام النبلا جلد 13 صفحه 119 صراحت به ولایت حضرت مهدی داره. خیرالدین زرکلی وهابی که صاحب کتاب الاعلام که در حقیقت آثار وهابیت رو آقای زرکلی زنده کرد، در کتاب الاعلامش جلد 6 صفحه 80 میگوید محمد بن الحسن العسکری الخالف بن علی الهادی ابو القاسم آخر الأئمة الاثني عشر عند الإمامية ولد في سامراء، در سامراء بدنيا آمد و مات ابوه و له من العمر 5 پدرش که از دنیا رفت 5 بیشتر نداشت. همین تعبیر را آقای ابن خلکان صراحت داره در کتاب بحیات الاعیان جلد 4 صفحه 176. محقق فرزانه جناب آقای فقیه ایمانی در کتاب الاصالة المهدویة فی الاسلام صفحه 81 نام 112 نفر از علمای بزرگ اهل سنت را آورده که اعتراف کردن به ولادت آقا ولی عصر ارواح نافدا در سال 255 هجری. کتاب الاصالة المهدویة الاسلام صفحه 81. پژوهشگر توانمند و صدیق عزیزمون جناب آقای سید سامر حمیدی در کتاب دفاع عن الکافی، کتاب برگزیده سال شد، در جلد اول صفحه 568 نام 128 نفر از علمای بزرگ اهل سنت را که اعتراف به ولادت آقا ولی عصر دارن دونه دونه با ذکر کتابشون بیان کرده. بفرمایید. اعتقاد خودشه، نه که چیه اینطور میگه. کتاب الاعلام عقیده خیرالدین زرکلی هست نسبت به بزرگان و اعلام. و جالب این هست که آقای محمد ابن طلحه شافعی، محمد ابن یوسف گنجی شافعی میگوید ان المهدی ولد الحسن العسکری فهو حی موجود باق منذ غیبته الى الان. که در سال 700 خورده این عبارت رو نوشته، میگه مهدی فرزند امام عسکری زنده است، وجود دارد و باقی هست از زمان غیبتش تا الان. ولا امتناع فی بقائه، کسی استبعاد نکند که یک انسان چطور میتواند 700-800 سال عمر کند. به دلیل بقاء عیسی و الخضر و الیاس، اون خدایی که عیسی و خضر و الیاس را زنده نگه داشته، او قادر است حضرت مهدی را هم زنده نگه دارد. آقایان می توانند کتاب کفایت الطالب صفحه 521 غایت المرام جلد 8 صفحه 142 ینابیع المبثه سجلدی جلد 3 صفحه 347 مطالب السؤول صفحه 89. اینکه این 4 نفر 5 نفر از پیامبران زنده هستند، این هم از قطعیات تاریخه. علمای اهل سنت، اونهایی که حرفشون به عنوان فصل الخطاب هست، همگی صراحت دارن بر این که این انبیا زنده هستن. جالب اینجاست، جالب اینجاست، ما در روایت داریم که امام امان اهل الارض، وسیله امنیت اهل زمین هست. اگر امام برداشته شود، ساخت الارض به اهلها، زمین تمام ساکنینش رو فرو می کشد. یعنی امنیت کره زمین به وجود امام معصوم است. ما روایات متعدد در کافی داریم، داخلان در اونجا مفصل این رو دیدن. آقای ابن حجر عسقلانی از استوانهای علمی اهل سنته و شاید کمتر شخصیتی مثل ابن حجر قابل احترام از دیدگاه اهل سنت، متوفای 852 هجری. آقای سیوطی باز از دیگر استوانها و ارکان علمی اهل سنته، متوفای 911 هجری. هر دو میگویند اربعه من الانبیاء احیاء، 4 تن از پیامبران زنده هستند. امان لاهل الارض، امنیت کره زمین این 4 نفر بستگی دارند.